دستوری است و ناز، یوسف عزیز ناز زلیخایی خدا است. مقصود رفتن است، بیابان بهانه است، مجنون غبار محمل لیلایی خدا است. از کوه و دشت می گذرد رود بیقرار، او سر سپرده دل دریایی خود است. سلام به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و مهربان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. باز هم آرزو میکنم انشالله طاعت و عبادات یک ماه بندگی مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. انشالله خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در محضر حاجی فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه انشالله. خیلی خیلی خوشحال.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت و قبولی طاعات و بندگی خصوصا در ماه رمضانی که گذشت برای همه عزیزان داریم و ایام عید فطری که پشت سر گذاشتیم انشالله بر همگی مبارک باشه. انشالله عید واقعی ما که عید ظهور امام زمان و رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارا هست، انشالله به زودی عیدمون کامل بشه
انشالله تعالی. و انشالله خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام کمک بکنن که نورانیتی رو که در ماه مبارک رمضان کسب کردیم در طول سال انشالله همراهمون باشه و انشالله بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت جای فرحزاد. بحث ما قبل از ماه مبارک در مورد دوست و دوستیابی بود، نکات خیلی خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. ادامه میدیم این بحث رو انشالله. بله ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید، قبل از ماه مبارک رمضان درباره شرایط و آداب دوستی بود که دوستای خوب چه علامتهایی دارن، با چه کسانی باید دوست باشیم، با چه کسانی نباید دوست باشیم، نهی شدید شده که با این افراد دوستی نکنیم. اگر بینندگان عزیز خاطرشون باشه، دو مورد رو قبل از ماه رمضان اشاره کردیم که فرمود با اهل تقوا، اونایی که واقعا پابندن، با اینها دوست بشید. اهل تقوا هیچ وقت با آدم ضرر نمیزنن، صدمه نمیزنن. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آیه قرآن. روز قیامت همه با هم دشمنن الا اهل تقوا.
یه دوستشون هم بره، تقواشون در واقع اونا رو نگه
میداره، نگه میداره. بله. تعدی نمیکنن، جرم و جنایت نمیکنن. یکی دیگه از آداب و شرایط دوستی که یادآوری میکنم که به نظر من بسیار بسیار مهم بود، دربارش خیلی صحبت کردیم، که امام صادق علیه السلام فرمود ان لا یسلمک عند النکبات، که فرمودن جامع صفات دوست خوبه که در سختی ها، ناهمواری ها، گرفتاری ها، مشکلات دوست خوبونه که ما رو رها نکنه، یعنی با وفا باشه. اگر کسی رو محک زدیم، هر وقت که مشکل سختی در تنگنا قرار گرفتیم میاد سراغ ما و کمک ما هست، این دوست خوبیه، میشه روش سرمایه گذاری.
آره، رفیق روزهای خوشی ما
نیست. آره، این علامت مهمیه.
خیلی.
یکی دیگه دوستی هایی که ما باید مواظب باشیم با اینا معاشرت نکنیم. از امیرالمومنین علی علیه السلام حدیث است در قررالحکم که فرمود احکم الناس من فر من جهال الناس، یعنی حکیم ترین، داناترین انسان ها اونایی هستن که از آدمای جاهل، معذرت میخوام، احمق، نفهم، نادان فرار بکنن. تعبیر به فرارم اومده. ببینید، یک موقعی جاهلی است که ما میتونیم هدایتش بکنیم، دستگیریش بکنیم، حرفمون رو گوش میده، حیله هایی داریم برای دستگیری، اون عیب نداره، شاید واجبم باشه و خودمونم آلوده نمیشیم. اما اگر یک جاهلی است که شما میگی، اون میگه، اون میگه، شما میگی، هی بگو مگو، جر و بحث و جدال و مرا، و نه کار شما به جای میرسه نه کار اون، یا اصلا یا آدم قد، آدم متکبر، آدم مغرور، آدم خودخواه، مستبد، این احمق به معنی خودرأی و مستبد و جاهل مرکب که همه چیز فکر میکنه بلده، در واقعی که جاهل محضه. اینطور آدمایی که قابل اصلاح نیستن، یعنی مثل ابو جهل ها، ابو لهب ها، پیغمبرم بهترین گوینده و واعظم باشه، اینا زیر بار نمیرن، معاندن. اینها باید آدم دیگه ازشون جدا بشه، فرار بکنه. احکم الناس من فر من جهال الناس. ما اگر بیننده ها باز یادشون باشه، دو هفته قبل در تفسیر آیات مبارک قرآنی این بحث رو مفصل گفتیم که بله. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام. هیچ کجای قرآن نمیگه با جاهل درگیر بشید، یا میگه باید فرار بکنه یا اعراض بکنی، یا بگی سلام علیکم خداحافظی بکنی، یا اینکه دستشو بگیری، یا اینکه مدارا و تحمل و گذشت. بسیاری از پیام ها در این زمینه سوال کرده بودن که این جاهلی که شما میگی معدش مثلا فرار بکنیم یا خداحافظی بکنیم یا ودا بکنیم، این همسر خود ماست، فرزند خود ماست، برادر ماست، خواهر ماست،
راه گریزی
نیست. آره. خب این مثل این میمانه که ما تو یک زندانی گرفتار یک زندانی ناجوری شدیم، این دیگه چاره ای جز مدارا و تحمل و مماشات و آدم یا سکوت کنه. ما یک حدیثی داریم، یکی از راه‌ها اینه که آدم سر به سر جاهل نگذاره، آتش فتنه رو روشن نکنه. میفهمی که این آدم حالش خوب نیست، چرا تلنگری بهش میزنه، چرا باش صحبت میکنه،
نه مدارا بکنیم،
مدارا بکنیم، آره در یک کلمه مدارا بکنیم. و یک روایت زیبایی است که لو سکت الجاهل مختلف الناس، اگر آدم های جاهل سکوت اختیار میکردن همه اختلاف ها برچیده میشد. این اختلاف ها مال اینه که آدم های نادان و نفهم زیاده روی میکنن یا بیجا دخالت میکنن یا حرف نابجا میزنن و مشکل برای همه درست میکنن. پس جهل، حضرت امیر علیه السلام تعبیری دارن، الجهل رأس و کل شر، یعنی جهالت، احمقی، نفهمی، نادانی ریشه تمام شرور و بدی هاست. کسی که جاهل و نفهمه این ریشه همه بدی هاست. شما هم که با او معاشرت میکنی اون بدی های او به شما سرایت میکنه، یا مسالمت آمیز در کنارش زندگی بکنیم اگه ناچاریم، یا این که ازش جدا بشیم. افرادی که ما واجب نیست باشون معاشرت بکنیم،
ضرورتی نداره
ارتباط داشته. لذا فرمود من فر من جهال ناس، چون اثر معکوس رو ما دارن، معاشرت اونها در هر صورت اثر وضعی داره ولی ما ندانیم. ولذا اگرم بتونیم جدا بشیم، اونایی که ما وظیفه معاشرت با اونها از اونها جدا بشیم. یکی دیگه از افرادی که باز تو روایت می‌فرماد ایاک و معاشرت الاشرار فانهم کنار مباشرتها تهرق. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد افرادی که شرورن، یعنی کارهای خلاف انجام میدن، ظلم میکنن، خیانت میکنن، علی حرامن، علی تعدین، با اینا مواظب باش، با اینا معاشرت نکنی. معاشرت با اینا مثل آتش میمانه، همجوری که داره خودش آتش میزنه شما رو هم آتش میزنه. مواظب باشیم افراد اعراض و لعباش، افراد فاسق و فاجر، افرادی که در گناه معصیت بیباکن، افرادی که فاسد العقیدن، اعتقاداتش فاسده نسبت به خدا، معاد، پیغمبر، امام، بدبین، بدعقیده است، این شبهه در شما میافکنه، شما رو هم خراب میکنه، اعتقادات شما رو فاسد میکنه.
یعنی همون صفات بدی که قبلا گفتیم به ما سرایت میکنه، بدون اینکه ما متوجه
بشیم. تعبیر خیلی زیبایی این که اشاره کردی امیرالمومنین علیه السلام دارم، میفرماد لا تسحب الشریر فان تبعک یسرق من تبعه و انت لا تعلم. ببینید ما اگر با یک آدمی که معذرت میخوام حالا مثلا کود این ور اون ور میبره، با آلودگی ها سر و کار داره، باش نشست و برخاست بکنیم، بوی تعفن داره، ما هم بوی تعفن میگیریم بخوایم یا نخوایم. با یک کسی که عت زده در بازار عت فروش و حرکت میکنه میره، خب این بوی عطر میگیریم چه بخوایم یا نخوایم، یعنی این اثر وضعیه، دو به علاوه دو میشه چون این طبیعیه. لذا امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت با آدم شرور، آدم بدجنس، آدمی که شر به پا میکنه مصاحبت، اگرم آدم مجبور شد قاطی نشه با اونا، یعنی قلبا و عملا بگه خدا من بیزارم، من این عمل رو دوست ندارم، این صفت دوست ندارم، بلا مجبورم کنارم نشستم.
تا قبلا هم گفتیم دیگه اون صف بندی رو حتما ما داشته باشیم در مقابل.
آره حداقل انکار قلبی داشته باشیم، با قلبمون قاطی نشیم. میفرماد با آدم شرور مصاحبت نکن، طبع شما و نفس شما از اون میدزده و تو خبر نداری. یعنی ناخودآگاه بدبستون های انجام میشه، بدی ها او به شما سرایت میکنه. افرادی که منافقن، افرادی که فاسد و عقیدن، افرادی که خیانتکارن، اهل حرامن، اهل دوز و کلکن، اهل دزدین، خیلی تو روایات ما هست که با آدم ها دروغگو نشینید. متاسفانه افرادی هستن که دروغ رو مثل آب خوردن، یعنی فکر نمی کنن دروغ از زنا بدتره، از فحشا و منکر بدتره، از بسیاری از گناه ها بدتره.
خیلی جدی نمی گیرن.
جدی نمی گیرن. یا ما باید او رو اصلاح بکنیم دروغ نگه. بدترین چیز دروغ، یعنی حقیقت رو از بین میبره. و اگر نمیتونیم با کذاب و با آدمایی که دروغ گوان همنشین نباشیم. باز امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که ایاکه، بله، من یسحب و صاحب سوء لا یسلم. کسی که با آدمای ناجور رفیقای ناباب میشینه این سالم نمیمانه، یعنی از سلامت نفس قطعا بدون از بدیای او به او سرایت خواهد کرد. یکی از دیگه از کسانی که با معاشرت با اونا خیلی مذمت شده، آدمایی که بدعت گذارن، بدعت در دین میگذاره. ما هفته قبل در ماه رمضان عرض کردیم که لا تقدمو بین یدی الله و رسول، اول این آیه سوره حجرات رو معنا کردیم. یکی از اونا آدمایی هستن که بدعت گذارن، چیزی رو به اسم دین اختراع کرده، بدعت در دین گذاشته. چون معاشرت با او هم بدعت‌های او به شما و هم تایید بدعت گذار میشه، این گناهش بیشتره. با بدعت گذار خیلی مذمت شده، نشینید، هم تایید بدعت گذاره و همین که بلای نازل بشه شما رو هم میگیره. یکی از کسانی که معاشرت با اونها خیلی در روایات ما نهی شده، معاشرت و نشست و برخاست با ثروتمندان و ریاست طلبان و اغنیای مرفهان بیدرده.
یعنی چی؟
بله، ببینید، ما یه افرادی داریم که ثروت دارن، مقام و پست دارن، ولی عاشق خدمتن، عاشق خیررسانن، مرفهان دردمندن، یعنی به فکر فقرا هستن، گره گشایی میکنن، کار مردم را میندازن، مسئولیت داره ولی شب و روز برای مردم تلاش میکنه.
این حواسشون به بقیه،
به بقیه است. با اینا معاشرت اب نداره. ولی افرادی که فرعون صفتن، قارون صفتن،
خیلی از اونها به کسی نمیرسه.
به کسی نمیرسه، مرفهان بی درد، دل رو میمیرانه و باعث ناشکری شما هم میشه و باعث گرایش شما به دنیا میشه. این آیه مبارکه آیه عجیبیه. خدای متعال میفرماد به پیغمبرش لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیه و ذکر و رزق ربک خیر و ابقا. یعنی چشمتو نینداز به کسانی که مال و ثروت و خانه کذایی و ماشین کذایی، یک رزق و روزی، یک شکوفایی موقت دنیا بهش دادیم. قرآن تشبیه میکنه زیبایی موقتی دنیا مثل یک گندمی که در فصل اول بهار، فصل به اصطلاح اول ماه بهار، یه ترابت و سرسبزی داره، چند روز که به دیاره اردیبهشت و خرداد زرد میشه و بعد بچینن، یعنی تمام این زراعت رو باید جمع بشه. یعنی شکوفایی های زود گذر دنیا شما رو آلوده نکنه، جذب نکنه،
به چشمتون نیاد.
تو روایات ما هست که نشستن با اغنیای بیدرد، اغنیایی که دنبال تجمل و تشریفات و چشم و همچشمی هستن،
یعنی اونایی که دنیا زده هستن، در واقع
دنیا وابسته به دنیا هستن،
زمینگیر دنیا. آره.
اینا هم دل رو میمیرانه و همین که شما رو هم آلوده به اون دنیا میکنه. یعنی لا تنظر الی من فوقک و انظر الی من دونک. با اینها زیاد رفت آمد نکن، با اینها زیاد نشست و برخاست نکن. فامیلایی که خیلی ثروتمندن، وقتی با اینا میشینیم، عجب، به من خدای بس چی نده، من تو خونه 100 متری زندگی میکنم، این خونه 1000 متری داره، ما چقدر عقبیم. هم شما تمایل به دنیا پیدا میکنی و هم دلت آلوده به دنیا میشه، از خدا و آخرت فراموش میشه، هم ناشکری در شما ایجاد میشه.
اینقدر این چیزایی که داریم نمیشه
فراوان شده. آقای شریعتی عزیز، افرادی که رفتن دیدن فامیل یک ثروتمند مرفه و تشریفاتی و تجملاتی، بعد اومدن تو خونه دعوا داشتن که تو ارزه نداری، حالا خانم به آقا یا به عکس، ببین چنین کرده چنان کرده،
حالا به درستش کن.
و به عکسش نشست و برخاست با افراد ضعیف تو روایات ما خیلی سفارش شده، هم آیات و قرآن هم روایات. پیغمبر ما با اصحاب صفه میشستن، با فقرا میشستن، فقیرترین افراد حضرت رو دعوت میکردن، حضرت به خانه اونا میرفتن، فرمودن انا مسکینون احب المساکین و اجالس المساکین، من خودم مسکینم، یعنی زندگیم خیلی ساده است، با مساکینم میشینم، اونا رو هم دوست دارم، خدا من با مساکینم مشهور بکن، چون اینا کارشون راحت آسانه، یعنی به اندازه گذران زندگی حساب کتابشون آلوده به دنیا نیستن، اونایی که وابسته به دنیا، آلوده به دنیا نیستن. بله. و حتی فرمود خدا به من امر کرده به حب المساکین. سلمان چرا مقام و درجه پیدا کرده؟ باید شاه حسین قمی یه بار خوندن، که امام صادق علیه السلام فرمود سه علامت صفت خوب در او بود، یکی اینکه پاشو می‌داشت جای پای حضرت امیر علیه السلام، یکی اینکه با علم و علما سر و کار داشت، یکی با فقر با فقرا معاشرت داشت. نشستن با فقیر و فقرایی که آبرومندن، نه معنی گدا و اینا نمیگیم ها، افرادی که تمکن آنچنانی ندارن، زندگی ساده‌ای دارن، به اصطلاح با زحمت می‌گذرونن، فامیل، همسایه، دوستای اینطوری، هم آدم رو شاکر قرار میده، هم قدردان قرار میده، هم آدم رو قانع و راضی میکنه.
بله.
ولذا هم آیه داریم هم روایت، عده‌ای از اشراف مکه آمدن به پیغمبر خدا عرض کردن ما حرفی نداریم به شما ایمان بیاریم، خیلی هم بیام دور بر شما کمکم، ولی این فقیرها و فقرا و اصحاب صفه رو از خود دور بکن، ما میاییم. آیه نازل شد که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا. پیغمبری وقت اینا رو طرد نکنی، حواست خدا با ایناست، با این دل شکسته هاست، بخوای دنبال زینت دنیا بری بگی که حالا این پولدارا بیان، ثروتمندا بیان،
اونا بیان دورت
جمع، دورت جمع بشن و اینا رو طرد بکنی. تو آیات و روایات ما میفهمد با فقرا، مستضعفین، با ایمان، با تقوا، با اینا نشست و برخاست بکنید، اینا رو هیچ وقت طرد نکنید، به اینا بیشتر معاشرت بکنید، بیشتر نشست و برخاست بکنید، هم قانع و راضی میشیم، هم این صفات اونها به ما سرایت میکنه و
این دستگیری بکنیم،
هم دستگیری که دیگه بالاترین کار است. بله. پس اینم یکی از موارد. یکی از موارد دیگه مجالسی که توش گناه و معصیت هست، این رو باید خیلی مواظب باشیم. گاهی مجالس لهو و لعب، مجالس عروسی، اینجا رو یک برنامه ریزی بکنیم، اگر فتنه‌ای به پا نمیشه نریم، اگر فتنه به پا میشه ناچاریم بریم، میتونیم جلو اون گناه معصیت رو بگیریم با مدارا، با امر به معروف و نهی از منکر صحیح، حتما این کارو بکنیم. خواهش، تمنا، دیگران رو هم بیایم تاییدشون بکنیم که عده زیاد که شدن، اکثرا بگن ما راضی نیستیم به این ساز و آواز و رقاصی و یا اختلاط زن و مرد، قطعا اونا حاکم میشن. و اگر نتونستیم یک حیله هایی به کار ببریم، مثلا آخر مجلس بریم، موقع شام دادن بریم، موقعی که برنامه هاشون تمام شده، که هم قطع رحم نشه، در صورت از یک کارشناس مذهبی هم اگر شک کردیم بپرسیم، چون در روایات ما هست که مجلسی که توش گناه و معصیت میشه مواظب باشید. فرمود که لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یعسل الله فی ولا یقدر علی تغییره. مؤمن حق نداره در مجلسی که توش گناه و معصیت میشه بنشینه و قدرت بر تغییر و مجلس هم نداره دیگه. اگر واقعا گناه صریح هست و واقعا معصیت مجلسی که تو شراب سرو میشه و امثال اینا، باید آدم بلند شه، ناراحت هم میشن بشن دیگه، وقتی که واقعا ما باید فرمان خدا رو ببریم،
که در واقع اینجا دیگه جای رو در باشی،
جای رو در باشی نیست. آره. و از اون طرف فرمود مجالسه تو صالحین داعیتون الی الصلاح، با افرادی که صالحن، با تقوا هن، با ایمانن، با اینا زیاد که بنشینی، فرمود دعوت به صلاح میکنن، ناخدایا به خوبی ها
کشیده میشی.
اسعد الناس من خالت کرام الناس. امیرالمومنین علیه السلام در قرر فرمودن سعادتمندترین انسان ها اونهایی هستن که با افراد کریم بزرگوار منشینن، افراد کریم. یک روایت خوب برای کریم پیدا کردم، روایت قشنگیه، چون امام حسن هم معروف به کریم اهل بیته. ما روایت داریم که از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم، مردم چهار دسته هستن: لعین، بخیل، سخی، کریم. فرمود لعین اون کسیه که، لعین یعنی پس، آدمی که خیلی پس فطرته، نه خودش میخوره نه به دیگران میخورانه، فقط جمع میکنه. ما داریم اینطور افراد که خودش با اقل زندگی میگذرانه، میگه فقط جمع کنن، فقط هی ملک بخره، تو بانک بذاره، دلار تهیه بکنه، طلا تهیه بکنه. اینا پسترین افرادن، نه خودش استفاده میکنه، نه به بچه‌هاش میده، نه به نزدیکانش زیر مجموعهش، فقط جمع میکنه.
اینا
پسترین افرادن. اینا شک نکنن یه ضرب میرن جهنم. حتی یکی از اینا اومد پیش پیغمبر فرمود از من دور بشون، میترسم آتش تو منم بسوزونه. فرمودن اگه به همین حالت از دنیا بری، خدا تو رو با صورت تو آتش جهنم میداده، هیچی هم از شما قبول نمیکنه. لعیم، نه خودش استفاده میکنه نه به دیگران میده، این لعیمه. مرحله بعدی بخیله. فرمود بخیل خودش یه مقدار استفاده میکنه، به دیگران نمیده،
خیرش به بقیه نمیرسه،
به بقیه نمیرسه. این آدم اینم خیلی بقیه نمیرسه، این آدم اینم خیلی مذمت شده، جامعه همه بدیاست. فرمود بخیل از خدا دوره، از بهش دوره، از مردمم دوره. سوم آدم سخیه. سخی اون کسیه که هم خودش میخوره هم به دیگران میخورانه. خوش به حال اونه که سخاوت دارن، خودش هم استفاده میکنه. ما الان فراوان داریم افرادی که به اندازه گذران زندگی استفاده میکنن، بقیهش هم به دیگران میدن. این خیلی، یعنی اگر جامعه ما اینطوری بشه بهشت بریم میشه. از این بالاتر چیه؟
کریمه.
یعنی اگر شما
یه جاهایی ممکنه خودش نداشته باشه ولی بازو بره.
احسن. آدمای کریم کسانی هستن که از خودشون میزنن، خودش نمیخوره، کم خودش میگذاره، کم خانوادهش هم با رضایت خودشون البته ایثار، مثل حضرت زهرا، حضرت امیر، لقمه دهانشون هم به دیگران میدن، لباس خودشون رو به دیگران میدن. کجا شما سراغ داری گردن بند، دست بند، پرده خانه، پیراهنش و عروسی؟ با کرام ناس ما در این زمان هم هستیم. من مثال زدم یه بار افرادی که بی بضاعت بودن، گفتم ما رفتیم از بانک قرض کردیم، خودمون هم نیاز داشتیم ولی گفتیم بدیم صندوق قرض دیگران استفاده بکنن.
بله.
افرادی که میبینی کارگر ساده بوده، ما تو این برنامه خیلی خوبی شهر یا کریم در شبکه نور قم گذاشته بودن، افرادی که 200 تا تک تومانی آوردن، گفتن خدای ما دیگه بیش از این توان نداریم. افرادی اومدن میلیونی کمک کردن برای فقرا، برای ایتام. و افرادی که از خودشون کم میگذارن، واقعا از زندگیشون کم میذارن،
ایثار میکنن.
اینا خیلی آقاان، خیلی بزرگوارن. اینا یه ضرب میرن بهش ده. هیچ شک نکنن آتش جهنم بر اینا حرامه. لذا فرمود اسعد الناس من خالط کرام الناس. سعادتمندترین افراد اونایی هستن که با افراد کریم بزرگوار معاشرت بکنن. یک معنی کریم اونایی هستن که از عیب دیگران صرف نظر میکنن، بدی دیگران صرف نظر میکنن، حقی پامال شده ازشون گیر نمیدن، انتقام جو نیستن. حضرت امیر علیه السلام در کلمات غسال نهج البلاغه است میفرماید که من افضل اعمال الکریم غفلته اما یعلم. یعنی از بهترین اعمال بزرگوارانه یک آدم با کرامت و کریم اینه که بدی هایی که دیگران دربارش کردن گوش نده، صرف نظر بکنه، بدی رو به بدی پاسخ نده.
اینا چون خدایی میشن دیگه در واقع،
100%
تجلی اون صفات خدا،
صفات خدا یاره. ما این همه یا کریم و یا رب میگیم، یک کمی از کلام خدا در ما سرایت بکنه. حضرت امیر علیه السلام فرمود ولقد امر را علی اللئیم یسبنی فمذیت ثم فقلت لن یعنینی. خیلی جا کری مصلحتی خیلی خوبه. حالا مادر شوهر یه حرفای زده، عروس یه حرفای زده، فلانی یه حرفای زده، نشنیده بگیره، ندیده بگیره، فراموش کنه. فرمود حضرت امیر از بهترین اعمال یک انسان کریم اینه که غفلت کنه، فراموش بکنه چیزایی که میدانه،
خودشو به ندیدن بزنه،
دانسته‌های دیگران. این که حضرت میفرماد واقعا سعادتمندترین افراد اونایی هستن که با آدمای کریم بزرگوار معاشرت کنن، برخورد کنن. بارها شاید من عرض کرده باشم، مرحوم آقای دولابی، آقای انصاری همدانی میفهمیدن اگر انسان یک بار با یک شخصیت فوق‌العاده برخورد بکنه، یعنی انسان واقعا 50 سال زحمت بکشه یه دوست خوب، استاد خوب پیدا بکنه تو فامیل، دوست، آشنا، هر کجا، و خودشو بند به او بکنه، این کافیه برای نجات او. ما اینکه این بحث دوستی رو داریم ادامه میدیم برای اینکه یک حرکتی در عزیزان بیننده ایجاد بشه، برن یک دوست خوب پیدا بکنن، و قطعا هم هست. حالا بازم میگیم راهش. ببینید زهیر یک آدمی بود که معروفه که عثمانی بود و مخالف امام حسین علیه السلام بود، و حتی بعد از اعمال مکه مترصد بود که جایی که امام حسین اتراق میکنه اون نره. اگه آقا اینجا مثلا شب استراحت میکردن به توته، میرفت یک کیلومتر دو کیلومتر اون برتر یه محل دیگه که اصلا به امام حسین ملاقات نکنه. ولی یک جا بیابان برهوت بود، جایی نبود، مجبور شد که جایی که حضرت آبی بوده، درختی بوده بمونن برای استراحت، اونم مجبور شد نزدیک اونجا اتراق کنه. وقتی که با فاصله کم خیمه زد، خودش هم بزرگ قبیله بود، فامیل و همسر و بستگان و افراد همراهش بودن، آقا امام حسین علیه السلام دیدن که این آماده شکاره، یعنی چیز خوبیه، یعنی قابلیت داره، ظرفیت داره. حضرت فرستادن دنبالش. قاصد امام حسین آمد تو خیمه، داشتن غذا می‌خوردن زهیر و خانومش و اطرافیاش، گفت امام حسین فرزند رسول الله، میگه بیا کارت دارم. خب ما از آقای امام حسین فرار میکردیم، حالا دنبال ما فرستاده، لقمه هم تو در دهنشمون چیکار بکنه؟ خانومش خیلی زن فهمیده و عاقل و خوبی بود، باریکلا به اون همسرهایی که تشویق میکنن همسر و فرزندان رو به کار خیر، باریکلا به اونا، در تمام ثواب اونا شریکن.
بله.
گفت وای بر تو، پسر پیغمبر دنبالت فرستاده، نمیخوای بری سراغش؟ نمیخوای برو ببین چی میگه؟ بلند شد آمد ملاقات امام حسین علیه السلام. شاید چند لحظه چند دقیقه بیشتر طول نکشید، حضرت جملاتی بهش فرمودن، اثر معاشرت 180 درجه عوض شد. زهر یک سرتاپا خدایی شد، سرتاپا حسینی شد با یه ملاقات، با یه جمله.
ره 100 ساله رو اشاره
اسعد الناس من خالت کرام الناس، یعنی خوشبخترین سعادتمندترین افراد اون هستن که با افراد بزرگوار نشست و برخاست میکنن، یه رنگی از اونا رنگ اونا با هیچ چیزی نمیره. زهر برگشتن اصلا حال و هواش عوض شده، خیمهشو جمع کرد گفت ببر کنار خیمه امام حسین بزنید. به خانومش گفت این راه پرخطریه، من تو رو به دست قبیله میسپارم، برو به پلوق اون قبیله هات، من دیگه رفتم که امراه امام حسین همه هستیمو فدا بکنم. که همسرش هم گفت که حالا که از من جدا میشی پیش جدش امام پیغمبر از من شفاعت بکن، منم دست منم بگیر. که آمد ظهر از افرادی است که شب عاشورا حضرت وقتی فرمودن من بیعتمو برداشتم هر کس میخواد بره بره.
بله.
یکی از کسانی که بلند شد گفت 70 بار به آتش سوزانده بشم اصلا بهشتم نمیخوام. بهشت این خیلی مهمه، ایمان. بله. خیلی بالایی میخواد. بله. یعنی عشق کامله، ولایت کامله،
یعنی محو در امام محبه.
یعنی گفت اصلا آخرت نباشه، بهشت و جهنم هم نباشه، عمر دنیا هم جاودانه باشه، فقط دنیا باشه، من حاضرم 70 یا 1000 بار شهید بشم، کشته بشم، زنده بشم از شما. یعنی همه وجودش میگفته حسین حسین حسین.
باریکلا
یک ملاقات، میخوام بگم عکسش هم ما داریم، یک ملاقات با یک آدم منافق، با یک آدم شرور، با یه آدم اراذل اوباش نشسته 180 درجه فکرشو زده، مخشو زده 180 درجه جهنمی شده.
اینطوری ما سقوط کردیم.
اون رو واقعا محکم بگیریم. رفقای ناباب از هر سمی، از هر آتشی، از هر فتنه خطرشون بیشتره. ببین یک ملاقات با امام حسین لحظه نشسته، تمام انبیا و اولیا میگن و علا اصحاب لسن امام زمان به این آقا سلام میده. خوش به حال اونایی که اسعد الناس من خالت کرام الناس، خوشبخترین آدمون هستن که برن دنبال آدمای کریم بزرگوار میشینن با خوبا، یه پیوند قلبی، یه اتصال که برقرار کنن، مثل آب قلیلی که نجس وصل به دریا میشه.
بله. پاک پاک میشه. بله. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدید.
الحمدلله.
انشالله خداوند این دوستان خوب رو سر راه ما قرار بده و انشالله اگر داریم قدرشون رو بیشتر بدونیم و انشالله هم نشین خدای متعال و پیامبرش و اهل بیت علیهم السلام که بهترین دوستان ما هستن همیشه باشیم و انشالله دستمون از دامن اونها کوتاه نباشه. خیلی خوب، برمیگردیم انشالله با جای فرحزاد بیشتر صحبت خواهیم کرد. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. دعا میکنم که انشالله خداوند متعال به برکت این روزها و شبها و این ایام گرد قربت رو از ساحت کلام خودش برداره و جانهای ما رو به نور قرآن نورانی تر بکنه انشالله. صفحه 513 آیات 16 هم تا 23 سوره مبارکه فتح در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشالله همراه شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خیلی ارادت داریم خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم از لطف و محبت فرد فرد دوستان عزیز بی نهایت سپاسگزار و ممنونم روایت صلوات بر محمد و آل محمد راجع فرحزاد برای ما بفرمایید نشو خدمت شما باشیم
بله پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ما من قوم اجتمعوا في مجلس ولم يذكر الله ولم يصلوا علي الا كان ذلك المجلس عليهم حسره و وبالا یعنی هر دسته و گروهی دور هم جمع بشن اگر در اون جلسه ذکر خدا و یاد خدا نشه و در اون جلسه صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده نشه اون جلسه وزر و وبال و حسرت بر صاحبانش خواهد بود
ان شاء الله
سعی کنیم مجالسمون رو هم با یاد خدا و هم با صلوات بر محمد و آل محمد نورانی کنیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم اشاره قرآنی رو بفرمایید
بله آیه 22 و 23 پایان این صفحه درباره صلح حدیبیه است که پیغمبر عظیم الشان قبل از فتح مکه وقتی آمدن نزدیک مکه به امر الهی صلح کردن صلح نامه امضا شد خدای متعال میفرماید ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا یعنی این صلحی که شما با اینا امضا کردید فکر نکنن کفار که از روی عجز و ناتوانی بوده بدانید که اگر شماها در همین جریان مقابله با اهل مکه هم مقابله میکردید شما پیروز میشدید و اونها یاور و نصیری نداشتن ولی مصلحت الهی تقاضا میکنه که الان عزتمندانه با قدرت شما صلح بکنید که خون ریخته نشه و الا اگرم بخوان بجنگن شما فکر نکنید که ناتوانه شما قدرتتون محکمه و در آیات دیگه داریم که کتب الله لاغلبن انا و رسولی خدا حتم کرده که من و انبیای من و رسولان من همیشه غالب میشن ولذا خدا بعدش هم آیه بعدی میفهمه سنت الله التي قد خلد من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا یعنی روش خدا اینه همیشه حق رو بر باطل پیروز بکنه و این سنتی است که تغییر پذیر نیست. و کان حقا علینا نصر المؤمنین. ممکنه مقطعی یک جای عقب نشینی کنن، به ظاهر شکست بخورن، ولی در طول زمان و مکان و آینده ابدی همیشگی
مؤمنین،
همیشه مؤمنین حق بر باطل پیروزه.
پیروزه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این قرار روزانه ما شاید یادگاری است از ماه مبارک سالهای قبل. برای استمرار حال و هوای رمضان مبارک، این جزخانی حرم حضرت معصوم سلام الله علیها در اذهان موندگاره و ما همین حال و هوا رو ادامه دادیم و شاید این دوره سومین دوره است که ما قرآن کریم رو داریم ختم میکنیم و الحمدلله خیلی هم مورد استقبال دوستان خوب ما قرار گرفت. یکی از اتفاقات خوب ماه مبارک امسال که در محضر حاجب فرحزاد بودیم این بود که از گزیده اصول کافی برای ما شما روایت میخوندیم. قرآن اطرت که هیچ وقت هم از هم جدا نمیشن. از حاجب فرحزاد خواهش کردیم چقدر خوبه در بخش دوم گفتگومون جلسات ما نورانی باشه به نور روایات اهل بیت علیهم السلام و ایشون هم پذیرفتن و ما هم خیلی خوشحالیم که از محضرشون استفاده میکنیم، از این روایات ناب خواهیم شنید.
بله، صفحه 24 گزیده اصول کافی که روایات ناب رو جمع آوری کرده چند حدیث هست درباره اهمیت برآوردن حاجات مؤمنین.
چه خوب
که ما متاسفانه اسم عبادت میاد فوری به نماز و دعا و قرآن، اینا هم قطعا عبادت، شکی درش نیست.
بله.
ولی بالاترین عبادت ها که این عبادت ها هم مقدمه است که اون اخلاق و صفات اونجوری در ما ایجاد بکنه، گره گشایی از کار بندگان خداست. حالا چند تا روایت رو عرض میکنیم. یکیش از امام صادق علیه السلام فرمود قضا و حاجت المؤمن خیرون من اتق الف رقبه و خیرون من حملان الف فرسن فی سبیل الله. یعنی اینکه گره یک بنده ای رو باز بکنی، آبروش رو حفظ بکنی، زندانی بیگناه رو آزاد بکنی، مریضی نیاز به درمان داره، کسی جهاز میخواد، کسی قرض داره، گرفتاری داره، مشکلی داره، شغل نداره، براش ایجاد بکنی. برآوردن حاجت یک مؤمن بالاتر و بهتر است از هزار بنده در راه خدا آزاد کردن و هزار مرکب و اسب در جهاد در راه خدا هزینه کردن. اینکه گره یک مؤمنی رو باز
بکنی.
حدیث دیگه باز از
امام، بزرگ و کوچیک که نداره گره باز کردنه، حالا حتما یک کار خیلی مهمی رو انجام بدیم یا یک کار کوچیک، مهم اون اقدامیه که ما انجام بدیم.
هم اون اقدام، البته خب یه موقعی آبروی افراد خیلی مهمه، یه وقت آبرو، یه وقت یه دین جزئیه، یه وقت یه دین کلیه، یه وقت جان کسی رو ممکنه شرایط فرق بکنه، سبباش هم فرق بکنه.
مثلا نگیم که حالا این که چیزی نیست، مثلا
نه اون، نه
اون برکتشو
بله، داره. حتی یک روایتی دیدم که به حضرت داوود علیه السلام خدای متعال فرمود که گاهی بنده حسنه رو میاره و من بهش رو براش واجب میکنم. گفت کدوم حسنه؟ فرمود دلی رو شاد میکنه، ولی یه خورما دهنه کسی میذاره، یه سیبی به یه بچه میده، یه بچه برای یه بادکنک، برای یه اسباب بازی داره شیون میزنه، ناله میزنه.
ما بی تفاوت رد نشیم.
یه کارخانه داره یه موقع آمده بود قم بردیمش یه محله فقیر نشین بودن، میخواست یه کاری انجام بده، یه کار اقتصادی. دید بچه های اینجا همه نشستن و خیلی ناراحتن، محله خیلی فقیر نشینه. در مغازه بقالی گفتیم به اصطلاح توپا دونه چنده؟ گفت مثلا دونه 100 تومن 500 تومن اون موقع.
بله.
گفت این 10 15 تا رو بده به اینا، خدا میدونه اینا چقدر خوشحال شدن.
خوب.
رفتن دنبال بازی و یعنی حتی توان خرید یه توپ هم نداشتن. گاهی میبینی کار به ظاهر هزینه کوچیکی هزینه کرده، ولی ده ها دل رو شاد کرده، چقدر انرژی به همه داده.
بله.
اینی که دست کم نگیریم، ما تو روایت هم داریم که یه خار رو از جلوی کسی برمی‌داره، یه سد معبر اسلام، یک درختی شاخش زده بیرون برمیداری، فرمود بهش تو خود. این خیرخواهی رو خدا خیلی دوست داره،
خیرخواهی و بی‌تفاوت نبودن،
نبودن رو خیلی دوست داره. بی‌تفاوت رد نشیم. یه کسی مثلا الان تو جاده یه کسی ببانه، مثلا این ایام دیگه بعد از ماه رمضان مسافرت زیاد میره،
بله.
ماشینش عیب کرده، خانواده‌اش مشکل پیدا کرده،
بنزین نداره،
بنزین نداره،
بله.
شاید صدها نفر رد میشن بی‌تفاوت، هیچ احساس خط، حداقل بیان بتونن شاید بتونن یه کاری بکنن. در روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمود من طاف بالبیت اسبوعا، اگر کسی موفق به زیارت خانه خدا بشه 7 دور دور خانه خدا طواف بکنه، خدا برای او 6000 حسنه می نویسه، کتب الله عز و جل له 6000 حسنه و مها عنه 6000 سیئه، خدا 6000 گناه رو پاک میکنه و 6000 درجه به او مرحمت میکنه. خدا قسمت کنه انشالله، حالا طواف واجب یا طواف مستحب، کسی که هفت شوط موفق بشه دور خانه خدا بچرخه، هر طوافی 6000 گناه پاک میشه، 6000 حسنه، 6000 درجه. ولی بعد فرمود کسی که حاجت یک مؤمنی رو برآورده بکنه، حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف حتی عد عشرا، ولی گره گشایی از کار یک بنده خدا افضل از طواف تا 10 بار حضرت طواف رو تکرار کرد.
یعنی 10 بار اون ثواب ها در
10 بار، یعنی اون 6000 رو 10 برابرش بکنیم. این خیلی مهمه. یعنی گره گشایی هر چی میتونیم، اصلا تمام طواف ها و عباد ما که دور خانه خدا میچرخیم برای اینه که صفات الله بشیم با مهمان آثار صاحب خونه در او تجلی بده. خدا کارش گره گشایی، ما هم گره گشا باشیم.
بله.
و باز امام صادق علیه السلام فرمود ما قضا مسلمون لمسلمن حاجتن الا ناداه الله تبارک و تعالی علیه ثوابک ولا ارضا لک بدون الجنه. کسی که الان یه مشکلی که تو جامعه ما هست، بسیاری از خانوم ها خواستگار مناسب خبر ندارن، سراغ ندارن، یا مثلا جوان هایی که دنبال مورد میگردن خانواداشون، واقعا در این زمینه ما کاری درست حسابی نکردیم. یعنی یک فرهنگی خیریه مؤسسه ایجاد بشه که بیاد واسطه خیر بشه، اینا رو به هم برسانه، مناسبت ها شرایط رو به هم آشنا بکنن، به هم گره
بشه، خانواده ها این فرهنگ بشه،
به فرهنگ بشه. اینی که وسیله ازدواج فراهم بکنه، مورد برای ازدواج فراهم بکنه، جهاز فراهم بکنه، شغل فراهم بکنه. فرمود اگر کسی حاجت یک مسلمانی رو برآورده بخونه، خدای متعال میفرماید ثواب تو با منه و من کمتر از بهشت برای تو راضی نمیشم. یعنی بهشت رفتن شما واجب
تضمینه.
و باز در روایت دیگه فرمود که تنافسو فی المعروف لاخوانکم، یعنی سبقت بگیرید برای خیر رساندن برای برادران دینیتون. و کونو من اهلهی، یعنی سعی کنید اهل خیر باشید. یعنی با یک بار خیر دادن اهل خیر نمیشه. وقتی اهل خیر میشه که همیشه این کار خیر رو بله. ادامه بده. بعد حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن فإن للجنة بابا یقال له المعروف لا يدخله الا من استنع المعروف في الحیات الدنيا. فرمود بهش یک دری داره به نام باب المعروف، کسی از این در وارد بهش میشه که کار خیر کرده باشه. اصلا خیر رساندن آیه شریعتی، مثل نمازی که ما میخوانیم،
بله،
روزه‌ای که گرفتیم، مثل این باشه. یک بزرگی از اساتید ما یه جمله عجیبی داشت، میفرمودن که من اگر یک روز گره باز نکنم، کار خیر نکنم، شب خوابم نمیبره. یعنی شده که برم یه بچه یتیم پیدا بکنم، یه کارگر ضعیفی هدیه‌ای بهش بدم، یه خدا قوت بهش بدم، یه پرس غذا بدم، یه هدیه بخرم، اگر این کارو نکنم شب خوابم نمیبره.
پدرو عادت کرده و این حالشو خوب میکنه،
خیلی اثر داره. یعنی میگم من این رو از نماز و عبادات خیلی بالاتر میدونم و همینطور هم هست. ببینید امام های ما، امام سجاد علیه السلام وقتی غسل میدادن، امام باقر علیه السلام دیدم که رو شونه های حضرت آثار بردن بارهایی که به دوش مبارک آقا امام سجاد، چقدر غلام داشت، کنیز داشت، نوکر داشت، شاگرد داشت،
ولی خودشون
این کارو میکردن. امیرون خودشون کارو میکرد. خیلی عجیبه، غنبر میگه وقتی امیرالمومنین علیه السلام شنیدن که یک خانواده فقیرن و بیوه هست و بچه یتیم دارن تو خونه، حضرت بار انبان خرما و آرد رو به دوش کشید، گفتن آقا من غلام شما هستم. فهمیدن نه، من باید خودم این باره. یعنی افتخار میکردن کنار اون عبادت و نماز شب، این بالاتره، به خدا قسم این بالاتره. بعد وقتی رفتم منزل اون خانواده یتیم و فقیر، غنبر میگه حضرت فرمودن که به خانم که شما نان تهیه بکن، من بچه تو کمک میکنم، نگهداری میکنم. شروع کردم با بچه خوشوبش کردن و عجیب آقای شریعتی، خیلی عجیبه، دیدم امیرالمومنین خلیفه مسلمین رهبر عالم 4 دست و پا رو زمین را میرن با بچه یتیم، صدای گوسفند در میارن، بعبع میکنن که این بچه خوشحال بشه، لبخند به چهرهش بیاد.
الله،
کی حاضر این کار بکنه؟ کدوم آیت الله، کدوم پیشوا، کدوم شخصیت، کدوم پروفسور میگه کسشنه من 14 صبح برای بچه یتیم را برم و صدا گوسفند در بیارم. خود قنبر میگه من جا خوردم وقتی آمدیم بیرون به حضرت گفتم آقا در شأن شما نیست یه کاری کردید، من به قول من شک من وارد شد. آخه امیرالمومنین که اول مجاهد، اول شجاع، اول قهرمان، در همه چیز اوله بعد از پیغمبر خدا. حضرت فرمودن قنبر من وقتی وارد خانه شدم آثار غم و غصه، گرد و غبار غم و غصه در چهره بچه‌ها دیدم، خواستم از خانه میام بیرون اینا شاداب باشن، لبخند به دلشون باشه. اینا بالاترین عبادت هست. افرادی که کارهای خیر میکنن از این در باب المعروف وارد بهش میشن و حداقل ثوابشونه که بهش بر اونا واجب میشه.
بسیار خوب، انشالله همه اهل بهشت باشیم، بی تفاوت از کنار مشکلات هم رد نشیم. با این روایت نورانی که آجای فرستاد خوندن که من همینجا از شما بی نهایت سپاسگزارم و از توجه دوستان خوبمون خیلی ممنون، متشکرم. حاجا دعا بفرمایید. انشالله خداحافظ.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد از خیرات و برکات دنیا و آخرت همه من را بهرمند بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک. به حق محمد و آل محمد ما را مشمول دعاهای مخصوص امام زمان قرار بده. خدای تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد مشکلات همه مخصوصا جوانهامون رو برطرف بفرما. وسائل شغل و مسکن و ازدواج برای همه فراهم بفرما. مریضها شفای عاجل، اونایی که فرزند ندارن، شغل ندارن، وسائل شغل و درمانشون رو فراهم بفرما. به حق محمد و آل محمد و به حق امام حسن و امام حسین که امروز روز این دو بزرگوار هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما حاجی فرهزاد، خیلی ممنون از توجهتون. بهترین ها مثل همیشه برای فرد شما آرزو میکنم. فردا انشاءالله اگر توفیقی باشه با حضور حاجی حسینی قمی عزیزمون مهمان منازل نورانی شما خواهیم بود. انشاءالله از همون نگاه هایی که امیرالمومنین به ما، به اون بچه یتیم کردن، انشاءالله امام زمان به همه ما بکنن. ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. به رسم دوشنبه ها زیارت میکنیم امام حسین علیه السلام رو. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
السلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار.